أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بین یدی. ما بحثی که داشتیم رو فقط عنوانشو میگم و انشاءالله جلسه آینده وارد این بحث میشیم. الان واردش نمیشم که بشه قدری درباره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صحبت کرد. ظاهر برخی روایات اینه که رزق مقسوم و مقدره، که ما قبلا در روایتی که خوندیم همین بود که هر کسی اندازه‌ای داره روزیش که هیچ کم و یا زیاد نمیشه. این یه نکته. نکته دیگه، در برخی از روایات امر شدیم به تحصیل روزی و گفتن برید دنبال معیشت، تأکید کردن که برید و اهل کار باشید، اهل تجارت باشید. ملامت کردن کسی رو که ترک میکنه. در برخی روایات حتی آمده دعای چنین کسی اصلا مستجاب نیست، کسی که اهل کار نباشه خدای تعالی روزیشو بهش نمیرسونه اگه دنبال کار نره. و از این روایات داریم که یکی از این روایات انشاءالله در هفته آینده براتون خواهم تلاوت کرد و این بحث رو بازش میکنم که بالاخره چجوریه روزی اگه مقسومه و اندازش معینه. از طرفی هم میفرماد که اگه نری دنبالش بهش نمیرسی، چجوری جمع میکنیم این روایات رو؟ یه بحث خیلی سختیه، منتها انشاءالله از خداوند توفیق میطلبم که پس بحث ور بیایم و بتونیم بحث رو تمام کنیم که برای دوستان بحث مفیدی باشه. یکی از نعمت‌های بسیار ارزشمندی که خداوند به ماها و این نسل جدید عنایت فرمود، وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. واقعاً هیچ علوی در اینجا یا بخوایم گندگویی کنیم نیست. حضرت امام مرد مجاهدی بود که اصلا مثل نداشت، همتا نداشت، منحصر به فرد بود. من دوست دارم قدری از امام بگم، مخصوصا این که توجه دارم که برخی از دوستانی که شرکت میکنن اینا نسل سوم و چهارم انقلابن و خیلی نمیدونن درباره امام. داعیه داران سیاست قبل از انقلاب افرادی بودند که گاهی از اوقات امروز سر و کله هاشون رو میبینید شما. وقتی که وارد سیاست میشن یا سیاست رو مطرح میکنن، آدم وقتی نگاه میکنه به ریخت سیاست، آرام آرام حالت تهوع بهش دست میده. احساس میکنه سیاست یعنی بیدینی، سیاست یعنی دروغ گفتن، سیاست یعنی فریب دادن این و اون. حالا از یه مثلا نماینده مجلس گرفته، از یه نمیدونم شورای شهر بگیرید تا یک رئیس جمهور، تا نمیدونم مسئول قضاوت کشور. نگاه کنید الان نمونه هاشون در خارج میبینید شما، مثلا امثال بوش، امثال صدام و اینا که اصلا تعهدی به هیچ کس ندارن، جیرخوار دشمنان اسلام هن و فقط برای سیاستشون مینالن، میجنبن، تلاش میکنن و هیچی هم جز این نمیدونن و نمیفهمن. خب برخی هم داخل کشور میبینید همین رنگ و بو رو دارن، نه خیلی پرقدرت جرأت این کار الحمدلله هنوز نیست. اما غرب رو نگاه کنید، همینطور بود. ما وقتی که من یادمه خاطره وقتی که ما از اصفهان به عنوان یه بچه دبیرستانی، بنده یه مرتبه سال 11 دبیرستان درس رو رها کردم و آمدم قم. تو همین مدارسی که شما الان زندگی میکنید، ما هم تو همین مدارس آمدیم. مدرسه فیضیه بود، مدرسه دارالشفا بود، منتها با چه وضعی. مدارس دیگه، مثلا ما اومدیم تو مدرسه‌ای که زیر نظر مرحوم شهید بهشتی و شهید قدوسی اداره میشد، رضوان الله تعالی علیه ما، و مشغول درس شدیم. شاید باور نمیکنید، هر هفته از ساواک میریختن تو مدرسه. ساواک اطلاعاتی های زمان شاه بودن و بچه ها رو به قصد کش میزدن، از اون دم تا دوم. اصلا گویا نظر داشتن که اینا رو بزنن و ثواب جهاد اکبر داشت اگر طلبا کتک بخورن به دست اینا. بسیار آدم های خبیث، پست، کثیف و آلوده به دنیا که اینها بعضیشون هم از بچه های همین جاها بودن که زیر و مواجبشون میرسید و تکلیف شده بودن که آزار بدن. خب اینا به دنبال این میگشتن که یک کتابی نوشته ای از به ویژه حضرت امام عکسی چیزی پیدا کنن و همین بهانه میشد برای اینکه این آقا دستگیر بشه. خیلی وحشتناک بود. یعنی تقریبا جوری شده بود که بنده مثلا با اینکه بچه بودم، بود 19 سالم بود فکر میکنم اومده بودم تو حوزه، بسیار از مسافرخونه های قوم ولد بودم، برای اینکه هر شب نمی مسافرخونه میخوابیدیم، جمع کران گاهی میخوابیدیم، گاهی اصلا آرامش آدم نداشت بیچ وقت، چون میریختند و وضعی درست میکرد. طلبه های اون روز اگر کتاباشون رو شما ببینید، اگه کتاب داشته باشند و اینا، ما اون موقع هنوز خیلی کتاب نداشتیم، جای پای این ساواکی ها رو کتاباشون جا چکمه هاشون بود و باره ها گاهی اتفاق می افتاد. من یادم یه هم مباحثه یه هم حجره‌ای داشتیم، این رو گرفتن به اشتباه به خیلشون که این بنده است. وقتی ولش کردن این صورتش شده مثل بادم جون، از بس موش زده بودن صورتش. بعد هم گفتم ببخشیم عوض می خواهد. دیگه شده، این روزی مقسوم حضرت عالی بوده. یه هم حجره داشتم، خدا نمیدونم بگم بیامرزتش یا هست، شخصی بود به نام آقای موسوی، پسر خیلی تندی بود، تیزی بود. آمدن یک شب گرفتن بردنش و دیگه نیامد که نیامد، هیچ اثری ازش پیدا نشد. بچه همدان بود. من یادم مرحوم شهید قدوسی تلفن زدن به پدر مادرش و که بیایید، و به من گفتن که اینا وقتی اومدن اساس و چیزاش رو جدا کن بده ببرن، هیچ اثری دیگه ازش نیست که نیست. بنده اقلا اطلاعی نداره. خیلی وضع خفقان و فشار و اینا مخصوصا بر اهل تدین و تقوا واقعا سخت بود. تا اینکه بر حسب اتفاقی که پیش آمد کرد، اینا برداشتن توهین کردن به حضرت امام. حالا امام کی بود؟ امام ما نمیشناختیم، ما بچه طلبه بودیم که تازه اومده بودیم تو حوزه، از کجا می‌دونستیم که امام کیه؟ مراجع دیگه هم بودن. اما حضرت امام هم اصلا در حوزه علمیه قم نبودن، چون سال 42 ایشون رو این بزرگوار رو دستگیر کرده بودن و سالی که ما اومده بودیم تقریبا 30 سال پیش میشه. میشه سال چند؟ 52 مثلا، 53 مثلا. ما این موقع اومده بودیم تو حوزه علمیه قم. امامو 42 گرفته بودن. یعنی حدود 11 سال پیش مثلا میشد که این بزرگوار دستگیر کرده بودن و برده بودن نجف. حتی ما انقلاب 42 15 خرداد رو هم من به خاطر ندارم اقلا، چون کسی نبودیم که مثلا بفهمیم این چیزا رو. اما همیشه 15 خرداد که میشد تو مدرسه فیزیه شلوغ میشد، اینو میدیدی 15 خرداد به 15 خرداد میفتاد تو امتحانای ما، مثل همه الان حال هوای حالا که دوستان قاعدتا تو امتحانای مدرسه و حوزه و ایناست. اون موقع هم همینجور بود، یعنی تو دغدغه امتحانا این داستان بود. مدرسه فیضیه و دارالشفا و اینا طلبا شلوغ میکردن. اون موقع مرحوم آیت الله عراقی نماز میخوندن شبا تو مدرسه فیضیه و بعدش هم شلوغ میشد، بستگی داشت. گاهی از اوقات در اون هیاهو و اینا مثلا تظاهراتی میشد، سرصدایی میشد، میریختن مدرسه رو میبستند و کار به همین شهربانی قوم و طلبات تموم میشد، فیصله پیدا میکرد. اما چند بار اینطور نشد که مجبور شدن که بچه ها طلبات تو بودن در رو بستن و اینا که اومدن برن تو، بچه ها شهربانی و یا ساواک و اینا، طلب ها مقاومت میکردن و از بالا سنگ مینداختن. اینا نتونستن این مقاومت رو بشکنن. یه عده کماندوهایی بودن که اینا گارد جاویدان معروف بود که گارد شخص شاه بود، خیلی میرغضب بودن به اصطلاح. اینا رو برداشتن می آوردن قوم، می آوردن قوم و اینا و تشنه خون اینا بودن. برادرها این خیابون ارم وقتی من گاهی از اوقات میام رد شم قشنگ یادم میام این درخت ها رو دیدید، همینطور عمامه های سفید آقایون که باز شده بود و رها بود به این درخت ها، آویزون فراوون اینطوری میشد که میدیدیم اختناق در حد عالی. دیگه کسی نفس نمیتونست بکشه، میکردن هر کاری میخواستن میکردن. بین راه میرفتیم بریم مسافرت تا اصفهان برگردیم، حتما یکی دو سه بار میگرفتن تفتیش میکردن و خیلی ها جیر می افتادن اصلا. خب مدرسه فیضی هم این سرصدا رو همیشه داشت، 15 خرداد به 15 خرداد و یه عده از بچه ها از امتحان می افتادن می رفتن زندان، گاهی 6 ماه طرف گیر می افتاد. حالا چی تو رها می شد اگر کاری کرده بود مثل برخی، مثل مرحوم میثمی، شهید میثمی رحمت الله علیه، اومد طلبه شد تو مدرسه حقانی. این آقا سرصدا رو شروع کرد، شاید 6 ماه نشد دستگیر شد، 4 سال تو زندان بود تا وقتی که انقلاب شد آزاد شد. یه همچین وضعی شما از تصور بکنید چی برای آدم درست میکنن، چی از حوزه میمونه وقت تو چنین بحرانی. حضرت امام رحمت الله علیه هم نیستن، یعنی در نجف به سر میبر. خب گاهی به نامه های ایشون، سخنرانی های ایشون وقتی میامد واقعا امیدی دمیده میشد در دلها، ولی فاصله خیلی بود. شاگردهای حضرت امامم تماما دستگیر بودن. در وقتی من یادم به من وارد حوزه شدم کسی آزاد نبود، همه بچه ها مثلا میگفتن ندیدی درس اخلاق آقای میشکینی؟ آقای میشکینی چیه؟ تبعیده. آقای محکارم کجا؟ تبعیده. هر که شما سراغ میگرفتی یا تبعید بود یا زندان بود، یا تبعید بود یا زندان بود. شهادت مرحوم سعیدی و قفاری اینا رو من یادمه که با مته استخونهای پا و مغز مبارک اینا رو سوراخ کردن. خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. داستان 19 دی که پیش آمد یه مرتبه حرکت ایجاد شد به دنبال 19 دی که حرکت هم راستش مال طلبا بود. گاهی اینایی که یه حرفایی میزنن نامردن. چرا؟ واقعا طلبا بودن. یعنی 19 دی به امام توهین شد، حوزه تعطیل شد. روز شنبه بود، من یادمه ما اومده بودیم از اصفهان اینجا، رفتیم سر درس، گفتم بچه درس ساعتی. اون چرا؟ گفتم به امام شخص به نام رشیدی مطلق توهین کرد. کجا؟ تو روزنامه. خاله روزنامه کجاست؟ گفتم یکیش زدن در مدرسه خان. اومدیم در مدرسه خان دیدیم بله به امام توهین کرد. توهین به امام چیکار کنیم؟ بنا شد که طلبه ها برن منزل آقایون مراجع، مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله نجفی مرعشی. آقا این هم صحبت کردن، صحبت خوبی هم کردن، خدا رحمتشون کنه. صحبت کردن، فردا دوباره گفتم خود چی کار کنیم؟ این راه پیمایی های ما راه به جایی نمی برد. حالا مثلا چی؟ نه روزنامه دست طلبه ها بود، دست آقایون بود، نه صدا سیما دست کسی بود، همش دست دولت بود. هیچ کس هم نمیفهمید که حالا مثلا چه اتفاقی افتاده. حالا بیافتادن ثم مازا، شما الان با حالا مقایسه میکنی، اینجور الان همه چی دست شما، ورود چیزی دست شما نبود، همه چی دست دشمن بود. بعد راهپیمایی فردا شروع شد منزل آقایون فضلا، بنا شد برن منزل آقای مکارم، برن منزل آیت الله نوری. وقتی برمیگشتن دم چهارراه بیمارستان، بچه ها رو بستن به رگبار. عده ای از بچه ها روز 19 دی شهید شدن، بچه های طلبه ها که از مدرسه ما چند تاشون بودن، خدا رحمتشون کنه. من میشناختم، هم بازی بودیم به اصطلاح، که من یادمه وقتی ما اومدیم تو مدرسه و دیدیم رو چرخش دو چرخش پارچه سیاه کشیدن، من هنو یادم نرفته اون خاطره که چقدر برای ما جانسوز بود. خیلی وضع بدی بود. بدنبال این که حمله کردن به طلبها، شهرهای ایران سرصدا بلند شد. تبریز چهله گرفتن برای اهالی قم، برای شهدای 19 دی. آقا اساسه به چله بگیر و فتح بگیر تو کشور، شهرهای دیگه به توسط علما و بزرگان شهر. در همین بین زرن یه سینمایی بود به نام سینما رکس در آبادان. اینو وقتی مردم گیر افتاده بودن تو، یه مرتبه بیمارستان رو آتش زدن و عده زیادی از مردم تو سینما زندانی شدن و سوختن. منظورم این بود که بگن که ارتجاع سیاه این کارو کرده. ارتجاع سیاه یعنی همینا، چون اونا مدرن بودن، انقلابشون انقلاب سفید بود و سیاه قاعدتا ما ها باید باشیم. تلاش کردن بیاندازن گردن روحانیت و گردن متدینی، که متدینی چون با سینما مخالفن، پس این کار کار اهل دین و دیانت. اما نگرفت. یعنی درست کردن صحنه را، اما صحنه گردن آقایون نیفتاد، که این واقعا از الطاف خداوند بود. تو همین درگیری حاج آقا مصطفی شهید شد، پسر امام. شهادت مرحوم آقا مصطفی هم حوزه رو یه مرتبه منفجر کرد. دولت احساس کرد چیکار کنه، مشکل داره میشه. تو زندان هم آقایون سرصداشون بلند شده بود، روحانیون یکی منو کردن آزاد کردن. آقایون که آزاد میشدن دیگه کتک خورده بودن و گیرم که افتاده بودن و میگو خب حالا چرا نگیم. سخنرانی های جانانه اون موقع شروع شد تو قم، که من یادمه منبرهایی که میرفتن آقایون دیگه دیدنی بود. من یادمه چند وقت پیش در مشرف شدم حج بیت الله الحرام در جده، یکی از اون آقایونی که خیلی داغ صحبت میکرد، من جوون بودم اهل منبر و اینا ما نبودیم، یه آقا اون موقع سخنران قهار و قدری بود تو جده. نشستم یه گوشه، یه مرتبه دیدم ایشون متوجه ما شد، اومد رو به ما و اینا سلام و احوالپرسی اینها، به توسط پسرشون که به من علاقه پیدا کرده بود و اینها، بعدش هم تو تلویزیون ما رو دیده بودن و اینا، ایشون آنن آشنایی داد و من میشناختمش. سلام و احوالپرسی نشستیم. گفتم ببینم اون موقع که تو انقلاب شما اون سخنرانی ها رو میکردید، بعدش اینو دنبال شما بودن و شما هیچ وقت گیر نمی افتادید چه جوری بود؟ گفت من یه دست لباس چادر و اینا داشتم، از منبر آمده پایین اون وری پرده بودم با چادر در میرفت. خیلی وحشتناک بود ولی میکردن، یعنی آقایون دیگه ایستاده بودن که کارو به ثمر برسونن و انقلاب از همینجا شروع شد، یعنی از قم واقعا شروع شد، کشیده شد به شهرهای دیگه، اصفهان، کرمان. کرمان برداشتن مسجد جامع و آتش زدن، قرآن ها سوخت، مردم تحریک شدن. اصفهان ما ماه مبارک رمضان مردم تظاهرات کردن، مشکل شد، حکومت نظامی کردن. حکومت نظامی اولین جایی که شد اصفهان بود. آقا اونجا مشکل پیدا کردن، نتونستن کنترل کنن، کشور هی به حالت التهاب در آمد، به حالت التهاب در آمد. امام سلام الله علیه که من اون چیزی که از امام سراغ دارم و امتیاز جالب ایشون، جامعیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، بسیار جامع بود، یعنی خوب سیاست رو درک میکرد چیکار باید کرد و فدا هم نمی کرد هیچ چیز رو برای چیز دیگه، هر چیزی جای خودش قرار می داد و این عدل امام بود رحمت الله علیه. مثلا شما اگر نگاه کنید در مباحث اصول و فقه، وقتی ایشون تو مباحث اصولی میشه، اصلا نمی تونی شما مباحث فلسفی ببینی، در حالی که ما داریم از فقهایی که فیلسوف نبود کتابشون هست، ولیکن در کتاب اصولشون بسیاری از اوقات استدلال‌ها استدلال‌های فلسفی است و به قول ما طلبا مدرسه‌ایه و اصلا به درد نمیخوره در فقه، چون فقه باید عرف بفهمه، عرف پسند باشه، نه حالت این پیدا بکنه که استدلال‌های عقلی بخواد بیاد اینطوری. امام با اینکه فیلسوف بود قاطی نمی کرد، با اینکه فیلسوف معروف بوده، امام اون زمانی که در قم امام درس می دادن شفای بو علی رو حضرت امام در قم تدریس می فرموده و اصلا معروف بودن به حاج آقا روح الله حکمی، این حاج آقا روح اللهی که حکمت میگه، فلسفه میگه. اما تو مباحث که میان هیچ قاطی نمی کنه. در عرفانش همینجوره، در اخلاقشون همینجور بود، در سیاستشون همینجور بودن. وقت اگه نگاه کنیم میبینی که بسیار انسانی خودساخته است. حالا من یکی که برخی از حالات ایشون رو اشاره میکنم، اون مباحث علمیشون رو خیلی چیز نمیکنم، اونی که برگشته به کار امشب ما داره بیشتر چیز میگم دربارش. مثلا مثل اخلاق خود امام، امامی درس اخلاق رو تو حوزه میگفتن، ما ها ندیده بودیم. حتی من سراغ گرفتم از اساتید بزرگوارمون مثل حضرت آیت الله مسوا، چون می‌فهمن حدود 50 سال پیش من به حوزه آمدم و ما هم درس اخلاق امام رو ندیده بودیم. بودن زودتر امام درس اخلاق تو فیضیه میگفتن و اون موقعی که تو فیضیه ایشون درس اخلاق میگفتن بودن صدای فریاد و زجه طلبه ها بلند میشده از اخلاقی که اون بزرگوار میگفت و اصلا شیوه اخلاقی بسیار قشنگی حضرت امام داره. شما مثلا ماها اگر وارد مباحث اخلاقی میشیم و مطالعه میکنیم کتابها را، معمولا اینجور میبینیم. شما هم به نگاه کنید ببینید همینطور هست، بنده اینو خیلی دیدم، مباحث رو شروع میکنن از تعریف و آثار و عوارض و نمیدونم ریشه این مثلا آسیب روانی و یا اخلاقی و بعدا آثارشو میگن، درمانشو میگن و پیشگیریشو میگن، بس تمام میشه. امام اینجور نیست. 40 حدیثو ببین شما، همون جایی که وارد بحث میشه همون جا تکلیف شما رو روشن میکنه و شما رو بلندت میکنه. یعنی بحث تکبرش ببین، وقتی وارد بحث کبر میشه بعد همون جاست که یه مرتبه میبینی که بنا میکنه نهیب زدن، ای نفس خبیث نویسنده، به خودشون، از خودشون شروع میکنن و قشنگ شما رو به میزون میکشن. این کار کار همه کس نبود. اصلا شیوهشون فرق میکنه. خودشون هم متأثر از بزرگانی بودن که جامعیت داشتن نسبت بقیه. مثلا بسیار علاقه به مرحوم بافقی رضوان الله تعالی علیه داشتن. مرحوم بافقی تبعید شد به دست رضا شاه. قشنگ تو سیاست بود. و بعدن هم به شهادت رسید. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی همین ویژگی رو داره. یک مرد فوق‌العاده اجتماعی. در حالی که فیلسوفه و ضمناً عارف هم هست و فقیه هم هست. امام هم همینجوره. بنابراین یه جامعیتی رو امام رحمت الله علیه داشتن که آقا وقتی که یه مرتبه کار بیخ پیدا کرد و امام آمدن تو معرکه، من هنوز این خاطره رو به ذهنمه که چقدر برای ما خوشحالی باعث شادی و خوشحالی بود که مرجعیت زمان ما به اریکه قدرت داره تکیه میزنه. یه چیزی بود که هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. کسی که واجبات و محرمات رو به ما میاموزه و ما توضیح المسائلی که مطالعه میکنم ولی این آغاز، این آقا خودش اومده در رأس کار. حالا ببین چی میشه و نمیدونه چی کار کرد. برادر واقعا بنده نمیدونم چرا، ولی این رو عرض میکنم، اگر کسی از دوستان ما خرش میره یا مسئولیتی داره در صدا سیما، بگید فیلم های صحبت های امامو بگذارن گاهی ببینن جوونا کیه. هنوز فیلمش زنده است. همه فهم بود. صحبت های امام حسنش این بود که بیان بسیار رسا، مطلب ممکن بود خیلی پر محتوا سخت باشه ولی فوق‌العاده همه فهم صحبت میکرد. تو متن مردم با مردم و هیچ کس نبود که امامو باور نداشته باشه. خیلی باورش داشتن مردم و واقعا صمیمی، واقعا دوست داشتنی. مثلا وقتی که قوم بودن، قوم حضور و ظهورشون در بین مردم خیلی بیشتر بود. می آمدن حرم منظر آقایون مراجع تک تک می رفتن دیدن می کردن، جلسات داشتن با آقایون. تو فیضیه من یادمه برای طلبه ها جلسه می داشتن، امام شرکت می کردن. تا وقتی که حال امام بد شد و امام رفتن تهران. فکر می کنم از مباحثی که از امام شما نتونید استفاده کنید، نتونید پیدا بکنید الا تفسیر سوره حمدش. وقتی ایشون یه تفسیری ازش مخواستن بگه و تفسیرش سوره حمد رو شروع کرد، حیف نگذاشتن که از بای بسم الله بیشتر نشد. چند جلسه حضرت امام اومدن شروع کردن ولی شنیدن برخی بر نتابیدن و اونقدر فشار آوردن که اینا رو نگو. و که من یادمه برخی از افرادی که الانه ادعای مرجعیت هم میکنن، اون موقع میگفتن که تو خطبه نماز جمعه، من یادمه یا آقا گفتش که من از تفسیر سوره حمد امام هیچ نمیفهمم. فوق‌العاده قوی، افتخاری بود به خدا، افتخاری بود. و شما تصور بکنید یه آدمی که آمدن و از صدام دیوونه رو انداختن به جون این کشور. صدام یه مرتبه اومد تو تلویزیون عراق و قراردادی که بسته بودن در الجزائر و بین ایران و اونجا تمام شده بود، این قرارداد رو علنا پاره کرد و طرح نقشه ایران رو عوض کرد که تقریبا تمام بخش اهواز و آبادان و خرمشهر و دزفول و اینه که این مقدار عربی که شهرهای عربی ایران هست، اینا رو به طور کلی ملحق کرد به عراق. این قطعنامه رو که پاره کرد صدام و گفتش که من قبول ندارم، اون شخصی که اومده بود باش مصاحبه میکرد گفتش که آقا پس صحبتتون رفت، پاره کرد اومد بره، گفت صحبتتون نیمه کارمو، گفت فردا ظهر بعد از صرف نهار در تهران بقیه سخنرانی رو ادامه خواهم داد، بقیه مصاحبه رو خواهم داد. این شکلی بود دنیا و تمام ابرقدرت ها پشتش بودن، تمام این اروپایی ها. خیال نکنید فقط آمریکا بود، نه، فرانسه، نمیدونم انگلستان، هر کدام رو میدیدی اینو دارن حمایت میکنن و حمایت میکردن. روسیه، هیچ کس نبود که حمایتش نکنه. اونقدر مطمئن که فردا زور تصمیم داشت تهران نهار رو میل کنه و بعدش هم چیکار کنه؟ بقیه سخنرانی و یا مصاحبهش رو تمام کنه. حالا انقلاب شده، همه چی پوچیده است، فرماندهان نظامی همه فرار کردن رفتن، الی یه عده‌ایشون که متدین و با تقوا بودن یا یقین داشتن که حالا مشکلی پیدا نمی‌کنن اینا مونده بودن. من یادم میاد وقتی جنگ پیش آمد، خدا رحمت کنه مرحوم شهید ردانی پور رو، میگفتش که یه تانک از این عراقی ها ما گرفته بودیم، دو ساعت ما دوری میچرخیدیم که ببینیم که از کجای این میشه رفت توش، این لاک پشته بالاخره درش کجاست. این آقا که میگم فرمانده قرارگاه چیز شده، خاتم الانبیا بوده، تقریبا حدود 3 تا لشکر رو فرماندهی میکرد، طلبه بود رضوان الله تعالی علیه. گفت کلی وقت ما دوری میگشم درش کجاست، از کجا میشه رفت تو این. این شکلی نوایستدن این جنگ رو نگه داشتن. هیچ وقت اجازه نداده بودن بچه های ما حتی یه هلیکوپتر رو ببینن چجوری تشکیلاتش دستگاه، چون مستشارای غربی اینجا بودن و اونا اینجا کار میکردن، الان هم بل کرده بودن رفته بودن، هیچ کس چیزی نمیدونست. وقت یه عده جوانای اون روز واقعا ایستادن بفهمن این چیه، چجوری ازش میشه استفاده کرد، چجوری میشه تعمیرش کرد، چجوری. وقت تو اون عرصه تازه کشور نفاق زده شده بود، یعنی مجاهدین خلق ایستادن در برابر نظام که بچه های انقلابی بودن که به شکل زیرزمینی مسلحانه می جنگیدن زمان شاه، یه مرتبه التقاط پیش آمد و از دست رفتن. این یه گروه. گروه بعد یه رئیس جمهوری داشتیم به دیدنی، شخصی بود به نام بنی صدر، هیچی نداشت بی زبون. من یادم تاکتیکشو، میگفتش که ما فعلا، حالا شما ببینید این از بالا، شما که اهل جنگ هم شاید بعضیتون نباشید، فکر کنید، میگفت ما بنامون بر اینه عقب نشینی بکنیم تا دشمن بیاد تو، وقت که اومد تو وقت ما میدونیم اون، تا دزفول از دست داد و هی داشت میرم میومد اقل. بچه ها سپاه همونجا درست شدن، یه ده بچه های مردمی بسیج، خدا رحمت کنه امام رو، یک مرتبه فریاد بسیج 20 میلیونی ها داد، اون کشور باید 20 میلیون جوان بسیج بشن بیگیری جلو اینا رو. بنی صدر هم همش به 11 میلیون آرایی که برده بود افتخار میکرد، من متکی به 11 میلیون رأی هستم. این عبارت یادتون نره، بعضی رئیس جمهورا دیگه هم گفتن اینا. قبل ترشن آقای مصدق هم حرف زده، قبل ترشن وقتی بین مرحوم آیت الله کاشانیشون دعوا میشه، میگه من چی؟ معتزد به آراء مردم، مستظهر به آراء مردم. کدوم مردم؟ بنده خدا. خیلی اینطور میکردن، ولی آخرش معلوم شد که نه با مردمن نه برای مردمن. واقعا انسانی که متقی و متدین، مردم براش مهمه. من نمیم شما تجربه دارید یا نه، من مشهد مشرف شده بودم، رفتم تو بانک، کار بانکی داشتم، همه ایستاده بودن تو صف تو نوبت. یه مطمئن من دیدم یه خانم بعد حجابی اومد رفت جلوی صف ایستاد. گفتم ببین بی خود نیست ها، کسی که فرامین خدا را حالیش نیست، قوانین مردم و مراعات مردم را هم نخواهد جد، چگونه مراعات کند؟ شیرین عبادی در روز زن لباس مشکی می پوشه در خارج و سخنرانی میکنه و میگه این لباس عزاست که ما ایرانی ها به تن میکنیم. من برای زن ایرانی لباس عزا به تن کردم. آقای بوش هم در سخنرانیشون میفرمایند شیرین عبادی خوب نوکری است برای ما. بگذارید بغل هم اینا را ببینید کی واقعا خدمت میکنه. خیلی اون موقع واقعا وحشتناک بود. امام با یه دلی وارد ایران شد. وقتی بنا شد حضرت امام خبردار شدیم که از نجف امام رفتن بیرون و تهدیدشون کردن که در سیاست دخالت نکنید، دیگه جنگ برای امام اصلا چیزی نبود. وقتی اومد اینجا قبلش واقعا سخت تر بود. یه مرتبه جوانا رو بسیج کرد امام، بنی صدر رو هم تهدید فرمود. اون موقع بنی صدر فرموده کل قوا هم بود، یعنی امام بهش تفویض کرده بودن و علت دوام هم میگفتن کارش انشیف شد بیزید کارشو بکنه. اونم هی داشت خودشو خراب میکرد، بیشتر خراب میکرد، تا یه مرتبه فرمودن که کاری نکنید که چیزایی که دادم پس بگیرم. من یادم حدود 17 خرداد بود مثل که اگه اشتباه نکنم که سالش علامه یادم نمیاد، که یه مرتبه امام فرمانده کل قوا رو از بنی صدر گرفت. سالش هست پس گرفت. بچه هم عملیات فرمانده کل قوا رو کردن و برخیشون شهید شدن در دارخوه. خدا همشون رو بیامرزه. آقای بنی صدر دید خیلی خراب شد. بنده خدا شبونه آرایش کرد مثل خانوم ها و از کشور فرار کرد. تقریبا با فرار او به واقع نظام تازه جای خودش پیدا میکرد و جوان ها میدونستن که حالا چی کار باید بکنن دیگه. آقا ایستادن در برابر دشمن. چه ایستادگی! خدا رحمت کنه امام. واقعا وقتی دوران اون موقع من به خاطرم میاد، چقدر آدم به یاد شهامت ها و رشادت های امیرالمومنین میفته. مردی عارف، وارسته، الهی، با تقوا، با سواد، متخلق به اخلاق الهی و میدونه هم چی کار داره میکنه. جوان و بسیج شدن. تو همون دوران اینو بگم جالبه، یکی از آقایون میگفتش که همه حالت چیزی داشتیم که آیا چی کار باید کرد، چی میشه. میگفتش که به جناب شیخ حسن آقای ثانعی گفتم که ایشون مسئول دفتر آقا بودن، گفتم که آقا چی کار میکنه. اون خیال میکردیم که علت دوام داره، حالا تلفن میزنه آقا به این به اون برو بیا بشین بگو نگو بزن نزن بخیاله میشه. گفتش آقا یه گوشه نشسته راحت مثل پیر زن و قرآن میخونه. و واقعا عجیب بود. واقعا من شب جنگ براتون بگم، ببینید خدا رحمت کنه، عموی ما آمده بود اینجا دیدن ما، ایشون تو جای مفقود الاثر شدن. بعد فرودگاه مهرآباد رو زدن، بمبارون کردن.
اولین جا فرودگاه مهرآباد بمبارونشون توسط صدام. خب از زمینی هم تانکاش را افتادن بیان رو به اهواز و شهرهای جنوبی. وقتی بمبارون شد همون شب اول جنگ این آقای رئیس جمهور اروپا اومد صحبت بکنه، ترس گرفته بودش، همه یه حالتی پیدا کرده بودن که چی میشه، چی شده، چرا. خدا رحمت کنه حضرت امام. صبحی امام اومدن تو جایگاهشون در جماران. این جایگاه خیلی جایگاه مقدسی بود، خیلی مقدس بود. این صندلی که الان هست و می اومدن امام بی پیرایه می نشستن اینجا، توی خونه محقر اونجا زندگی میکرد امام. این حسینیه رو وقتی که اومدن که دیدن وضعش بده، گچ و خاکش میکردن، حاج احمد آقا گفته بود که آقا جون یه بار وقتی خبردار شدن چقدر رفت اومد میکنی، چه خبره؟ گفت آقا بنا داریم. فرمود بنا برای چی؟ اون حسینیه رو داریم میخوایم گچش کنیم و دارن گچ و خاک میکنن. گفت یه مرتبه آقا فرمودن که احمد این کارا رو نکن، بذار همجور که هست باشه. و این حسینی هم تو گچ و خاک مون تا آخر، هیچ وقت گچ نشد، زیر ساختش رو زدن نگذاشتن. خیلی محل مقدسی بود. بسیاری از کسانی که اینجا اومدن مفهوم شهادت رو چشیدن و عشق رو واقعا فهمیدن. این که می گفتش که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، واقعا گرفتار بود خدا ما، بعد جوری هم گرفتار خدا بود. حالا همین جا شما نگاه کنین، همین اشعاری که در سن 80-90 سالگی از امام هست، این اشعار وقتی نگاه میکنی انگار یک جوون عاشق 20 ساله گفته. نخیال کنید این فقط این حالت امام بود، در سیاست هم همینجور بود. یعنی باور کنید فرامین امام وقتی که میامد همه جوان ها فرسخار را فاصله داشتن با امام. این میفهمیدیم قشنگ که او چقدر او دور داره میره، چجوری میشه بهش رسید. صبح امام رحمت الله علیه اومدن تو جماران، اینطوری شروع کردن که میگم ای کاش اینا رو میگذاشتن نواراشو و میگفتن در چه موقعیت امام اینو فرموده. یه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، آقا یه دوزی اومده یک سنگ پرتاب کرده و فرار کرده. باور نمی کنید تمام مردم گفت یه دوز اومده سنگ پرتاب کرده چیزی نی، در حالی که دو دقیقه قبلش همه چیز بودن آقا زده شریان ها و یه حیات نمیدم، یه حرف هایی میزدن که وقتی آدم گوش میداد وحشت میکرد. بسیار راحت بود، بسیار راحت بود. بگذارید دیگه من وقتم فکر کنم تموم شد. همون وصیت نامه چند صفحه امام رو فکر کنید چجوری امام نوشت. بنده سراغ گرفتم، گفتن قلم را رحمت خدا بر او میگذاشت و همینطور میرفت تا آخر بدون اینکه بخواد پاک نویس کنه، چک نویس کنه. پیدا بود چه خدا داره کمکش میکنه. آخرش یه نوشت با دلی آرام و قلبی مطمئن از بین برادران و خواهران مرخص و همه شما را به خدا می سپارم. دلی آرام. چی این حرف رو می تونه بزنه؟ کسی که خوب به وظایفش عمل کرده، کسی که خوب بندگی خدا کرده. با تمام اون گرفتاری ها روزی 5 بار الا 6 بار میگن تلاوت قرآن میکرد. می نشستی گوشه با خدا ارتباط برقرار. محال بود برای نماز شب خوندنشون این انگشترهای عقیقشون رو تو دستشون نکنن، عمومه نبنده و تحت الحنک نیندازه. تحت الحنکش میانداخ، محاسن شریفش رو شونه میکرد. همین هایی که گاهی از اوقات ماها چیزیش نمیبینیم، نه، اینا از اهل بیت به ما رسیده است. اهل بیت از کمالات معنوی اطلاع دارن، اونا میدونن روح و روان انسان چگونه روش میکنه و به چه ابزار و چه شیوهی میتونه روش کنه. اون داره میگه، او که مرتبط با وحیه. خیلی باور داشتن، امام خیلی خدا رو باور داشت. خب البته کسی که از خدا راضی است، خدا هم از او راضی است. سلام خدا بر او، سلام خدا بر او. یکاش جوانا دیده بودن ایشونو، ما افتخار میکنیم به وجود مبارکش. از خدا هم میخواییم که انشاءالله در قیامت رو سفید در برابر ایشون باشیم. زحماتی که برای این کشور، این ملت و جامعه اسلامی این بزرگوار متحمل شد، هیچ کس تحمل نکرد. مراجع بزرگوار متوجه بودن. آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن خیلی قبل از اینکه انقلاب بشه در پایین همین کوه خضر برخورد کردن با حضرت ابراهیم سلام الله علیه، و حضرت ابراهیم فرمود اگر انقلابی رخ بدهد به نظر شما چه کس صلاحیت رهبری انقلاب را داره؟ گفتم حاج آقا روح الله خودمو هستم. حضرت پیشانی مرا بوسید، خدمت آیت الله گلپایگانی صحبتی شده بود درباره امام، یک کمی طرف کوتاه اومده بود، آقا ناراحت شده بود. تو میدونی آقا روح الله کی بود؟ میدونی اصلا چی کرد؟ عزتی داد که الانه هم در غرب کشور شما را و شیعه را به نام امام میشناسن. و من فکر میکنم براتون گفتم که ما تو حج که بودیم یه نوار از امام گوش داده بود، مسلمان شده بود و شیعه شده بود. هنوز هم زنده است. دنیا از او میترسه، آمریکا از مثل اوی میترسه، نه از اینایی که تو مجلس میگفتن که ما اگر ارتباط با آمریکا برقرار نکنیم فلان میشه. و بیچاره تو که آمریکا دیدم یه خانومی تو مجلس گفته بود چند وقت پیش که اون مجلس گذشته که استعفا هم داد نسکه، گفته بود که آمریکا نمیدونه که چقدر بسیاری از مردم ایران منتظرشن که بیاد. اگه بیاد آنن بیا برو، تو دیروز نبودی حالام نیستی فردام نیستی. اینقدر در جهالتی نمردن بچه هایی که براشون خدا و پیغمبر مهم بود و هست. و امام جوری بیدار کرد جوانا رو و جامعه رو که واقعا دیگه مردن بچه ها محاله. در لبنان میبینید که بچه های حزب اللهی هنوزم به یاد امام زندند، افتخار میکنند که امام رو دوست دارند. و الحمدلله که بعد از حضرت امام اونقدر دشمن انتظار میکشید که صبر کنید بگذارید که امام بره تا میان دست و خوشنو جمع کنن همه چی بریزیم به هم. کو به لطف خدا
ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثلها.
نشد آیه ای رو برداریم الا اینکه یه آیه ای بهتر از او یا چون او خواهیم گذاشت.
خدا ولمون نکرده،
خدا ولمون نکرده.
قدردانی کنید از مقام معظم رهبریتون و واقعا داشته باشید آقا رو، که در واقع خودتون و دینتون رو حفظ میکنید.
الحمدلله، الحمدلله. الان ببینید در افغانستان و عراق و اینها چرا نمیتونن کاری بکنن؟ چون یکی مثل امام ندارن. اگه مثل امام بود هرگز اینجور نمیشد. ثباتی که الان در این منطقه هست به وجود مبارک ولایت فقیه، و قدردانی ازش بکنید. خب بسه، خیلی حرف زدم. ارتباط اون بزرگوار با حضرت ولی عصر، و علاقه امام عصر بهشون، کشور رو بیمه کرده بود، امروز هم بیمه است، به کوری چشم هر که نتواند دید. من سلامی میدم به ساحت قدس آقا، انشاءالله که ماها یاوران خوبی برای آقا باشیم.
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك خوشا به حال اونهایی که در مدت عمرشون با آقا در ارتباط بودن. دولتی بود تماشای رخت مهدی جان، حیف و صدقه که این دولت مستعجل
هرچیم آدم عمر کنه اگه با آقاش باشه کمه، خیلی زود تمام میشه. خوشا به حال اونایی که ارتباط دارن باشه. ای آقام آقام مولا مولا جان، برادران خواهرا اونایی که سنشون بیشتر یادشونه، شاید شما جوونان و جوونان به خاطر نداشته باشید، وقتی که خبر دادن گفتن حال آقا خوب نیست، آقایون اطبا با مشکل برخورد کردن، مردم دعای توسل بگیرن، مردم آقا رو دعا کنید. باور نمی کنید برادر، در تمام کشور فریاد ام یجیب المضطر ازاده بلند شده بود، همه میخواستن آقا بمونه. آخه یه بارم حال آقا بد شده بود با همین توسلات امامو نگه داشتن. من یادم مرحوم آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن که دیدم که ملائکه دارن آقا رو میبرن بالا، مردم با فریاد الله اکبر امامو نگه داشتن، اونا منصرف شده. اما دیگه این آخر آقا خودش میخواست بره، من دلم نیومد دل شما را آزرده کنم، این اواخر برخی کاری کردن که امام طلب مرگ کرد از خدا. قربونت برم آقا امام زمان، من بمیرم حسین، ای آقا حسین، من نمیدونم خانم زینب وقتی احساس کرد برادرش تنهای تنها، آی داداش عباسمونم رقم، آی برا قربت حسین که حالی پیدا کرد. به خدا این مصیبتیه که حضرت قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر و یاران حسین هم اینو نداشتن هیچ کدوم، که ببینن ابا عبدالله یهو تنها شده هیچ کیو نداره. حسینم حسینم
منو تو میگیم آقا، به خدا ما هوا تو داریم آقا. آقا جوانامون از امام یاد گرفتن چگونه حمایتت کنن. مهدی جان بیا آقا بیا، مولا جونم مولا جونم. آی ساعت هفت صبح بود که رادیو خبر داد آقا از دنیا رفت. باور کنید هر خونه ای می اومدی رد شید صدای گریه بلند. آی من بمیرم اما خاندان حسده وقتی وارد کوفه شدم. تشییع امام بیش از 10 میلیون جمعیت تهران برا تشییع آقا اومده بود. آی من ببیرم اگر کشتن چرا ناکم بکم آقا. حسینم ای حسین، نم ای حسین اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
ما هیچ جا ندیدیم که امام چیزی پیش بیاد گریه کنه. تنها جایی که ناگهان اشکش میریخت وقتی میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله،
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.